نام خداوند دارایی. سلام، در 46مین به اضافه تابناک با این اخبار در خدمتتون هستیم. 3 روز مذاکره سخت بر سر جزئیاتی مثل 1 ویرگول. چه کسی وام 30,000 میلیارد تومانی را دریافت کرد؟ شغلی به نام شرکت در مسابقه های پیامکی با درآمد 100 میلیونی. واکنش خواننده لس آنجلسی به تابناک درباره کلاهبرداری در ترکیه. درس از خط فرهادی به عشاق جشنواره های خارجی. وقتی در دوران دبیرستان میخواستم برامون درباره ویرگول مثال بزنن، میگفتن بخشش لازم نیست ادامش کنید، و یا بخشش لازم نیست ادامش کنید. حالا ظاهراً مذاکرات هم به جایی رسیده که حتی بر سر ویرگول در توافق نهایی جلسه برگزار میشه. یعنی انقدر متن توافق حساس شده. بی مقدمه به وین و مقابل این هتل، یعنی هتل کوبرگ، میزبان مذاکرات میریم، جایی که حسن محمدی مستقر رو به شما میگه در مذاکرات چی داره میگذره.
هتل کوبرگ محل مذاکرات جدی و همچنان هدفمند جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به اضافه یک، که به نظر میرسه که در این هوایی که واقعا میگن هوا بس ناجوان مردانه گرم است در وین، امروز هوای وین 34 درجه سانتیگراد هست، همچنان دیدارهای آقای ظریف و کری، آقای منوز و صالحی ادامه داره. امروز بعد از ظهر آروم آروم وزرا از کشور از پایتختشون وزرای اروپایی به محل مذاکرات اضافه میشن. امروز فردا و پس فردا مذاکرات خیلی سخت و پیچیده‌ای در جریان هست. مذاکرات گاهی اوقات بر سر کلمات هست، بر سر ویرگول ها هست، بر سر واژگان هست. علتش اینه که قراره یک متن تنظیم بشه که بعداً هیچ کدوم از طرفین نتونن در واقع بر زیر اون توافق نامه بزنن. این مهمترین اتفاقیه که در هتل کوبرگ میفته.
تسهیلات کلان بانکی برای توسعه صنایع بزرگی ضرورته، اما حقیقتاً برای توسعه کدوم یک از صنایع ایران وام چند هزار میلیارد تومانی لازمه؟ ظاهراً پرداخت این تسهیلات هر چقدر هزینه ساز هم میشه، باز بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز و غیر مجازی پیدا میشن که زیر بار پرداختش برن و ریسکشو به جون بخرن، که البته قطعاً در این میون مسئولان ارائه دهنده این تسهیلات هم ذی‌نفع هستن، مثل مهندس خاوری، چون برای پرداخت وام چند میلیون تومانی هم 1001 مانع وجود داره، چه برسه که این وام قرار باشه چند هزار میلیارد تومان باشه. بعد از اختلاس 3000 میلیاردی معافرید امیر خسروی که بزرگترین اختلاس تاریخ کشورمون محسوب میشه، حالا شنیده میشه که وامهای کلانتر از این رقم ها هم پرداخت شده. 5000 میلیارد تومان؟ نه. 9000 میلیارد به اندازه بدهی بابک زنجانی؟ اونم نه. پس چقدر؟ 30,000 میلیارد تومان. این خبر رو یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده و گفته که یکی از مؤسسه‌های پولی 30,000 میلیارد تومان به یک ذی‌نفع تسهیلات داده و حالا ریسکش به شدت بالا رفته. تو بخش دیگه از این گزارش اومده یکی از مؤسسات غیر مجاز هم 12,000 میلیارد تومان اونم به سهامدارای خودش تسهیلات ارائه کرده. محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای پول اعتبار، ضمن اعلام بیخبری از این بلبشو به تابناک میگه
گزارشی در شورای پول اعتبار بابت این موضوع مطرح نشده، به کمیسیون اقتصادی هم چیزی دادن.
بله، این جوریه که شهر در امن و امانه. اما روش‌های پول درآوردن تنها به روش‌های سنتی مثل اختلاس خلاصه نمیشه و همیشه میشه برای پول درآوردن خلاقیت هم به خرج داد. اینطور که خبرها حکایت میکنه پشت مسابقه‌های پیامکی هم یه تجارت بزرگ خوابیده و بردن تو مسابقه‌های پیامکی هم فوت و فنی داره که بعضیا بهش دست پیدا کردن. ظاهراً کسایی هستن که به مسابقه‌های پیامکی به چشم شغل نگاه میکنن و میرن 100 تا خط میخرن و برای 100 تا خطشون روی هم ماهیانه 20 تا 30 میلیون تومان شارژ میخرن تا آخر ماه جایزه 100 میلیون تومانی رو توی یکی از این مسابقه ها برنده شن. تا طبیعتاً این کاسبی هم ریسک داره، اما این گروه بلدن چطور بازی کنن که این ریسک به حد اقل ممکن کاهش پیدا کنه و این طوریه که شانس بردن جایزه برای کار برای عادی خیلی کم میشه. در شماره 40 به اضافه تابناک سراغ حمید شبخیز و شهرام شبپر خواننده لس آنجلسی رفتیم که مردی 35 ساله به نام یاشا ر اعتراف کرده بود با هماهنگی اینا کلاهبرداری کرده و مشخصا شریک شبپره بوده. ما همین خبر رو با توجه به اعترافات این کلاهبردار نقد کردیم تا مردم یادآوری بشه مراقب باشن کسی کلاهشون رو برای خونه‌ای که تو ترکیه وجود نداره بر نداره. اما بعد از گذشت چند روز این خواننده فریادش بلند شد و ضمن تأکید بر این که این ویلاهایی که تبلیغشو میکنه ارتباطی با اون ویلاهایی که یاشار کلاهبرداری کرده نداره، منکر شراکتش با این فرد شد و گفت
فقط خواستم بعد گره من که اومدم اینجا نیومدم برای که برای یاشار و برای فامیلش صحبت کنم، من اومدم به این روزنامه بگم آقایون یا با من اختلاف دارید، خواننده لس آنجلس رو دوست ندارید، یا دوستان خبر آنلاین چی؟ تابناک و بی توته، خواهش میکنم اگه خودتون دارید تصویر من نگاه میکنید یا دیگران زنگ بزنن، اونایی که من رو باور دارم زنگ بزنن به اینا بگن رو چه حسابی نوشتی شریک، مدرک دیدی؟ عکسی دیدی که ما داریم چیزی رو امضا میکنیم شریک هستیم؟ اولین وجدان یه روزنامه نگار حقیقت گفتنه و طرف کسی رو نگرفتنه. دوستان عزیز من، مدیر چی میگن؟ مدیر آبل میگن؟
مدیران رسانه ها
رسانه یه چیزی میگن بهشون؟
سردبیر.
سردبیر های این سه تا شما درست نیست اگه اسم خودتون بود مینوشتی که این دروغو برای من نوشتین. مردم از شما خواهش میکنم، خانم آقایو من این کاره نیستم، من پول کسی رو بردارم و برم و شریک با دوز و مز بشم نیستم. زن من، همسر من ایشون رو گرفته، من 10 ماه دنبال ایشونم، تمام پرونده‌هاش هست که همسر من ایرانه و حالا ایران رو همه رو میفرسته به من، هم هیچ که دیگه نمیتونه گولم بزنه.
مثل همیشه باید بگیم در عجب دوران عجیبی زندگی میکنیم. اما در آخر نگاهی میندازیم به یکی از گفتگوهای اصغر فرهادی در زمان اکران و فصل درو کردن جوایز متعدد با فیلم جدایی نادر از سیمین، گفتگویی که این روزها مجدداً در صفحات مجازی دست به دست میشه و بی‌مناسبت با این ایام هم نیست که بعضی از سینماگرای مملکتمون برای اینکه فیلماشون توی جشنواره درجه 2 اروپایی هم اکران بشه مسئول استخدام میکنن. فرهادی میگه
من با خودم عهد کردم فیلمی که اگه فیلمی بسازم که فیلمی که در ایران نتونم نمایشش بدم رو اصلا نسازم. یعنی به همین دلیل هر موقع که راجع به فیلمی با من صحبت میکنین مطمئن باشین که قبل از که شما ببینین مردم ایران دیدن. شاید برام راحت تر باشه که این برام مهم نباشه بگم اگر فیلمم تو ایرانم در واقع نمایش پیدا نکرد، خارج از ایران فیلم رو میگیرن میفروشن، درآمد زیادی داره، تماشاگر زیادی داره، و ولی تصمیم میگیرم که فیلم حتما تو ایران نمایش پیدا کنه و میرم سراغ سختیاش و خودم رو میندازم تو آتیش و با لذت این کارو میکنم.
امیدواریم فیلم سازامون یک کم از اصغرخان مردمداریش رو هم یاد بگیرن. این به اضافه تابناکم در اینجا به پایان میرسه. تا فردا که با یه به اضافه تابناک دیگه در خدمتتون باشیم، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.